بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. خاتمتون. صفحه 165.
اونم همین مباحث رو داره. مرحوم شیخ میفرماید این بحث مختص جائزه نیست، بل مطلق المال المأخوذ منهم، حالا یا مجانا یا عوضا. پس ببینید بحثمون دائرش وسیع‌تر از کلمه جوائز است، گرچه اسم عنوان این بحث شده جوائز الصلح. حتی سلطان هم دوستان خصوصیت نداره. اگر از سلطان کسی این مال رو دریافت بکنه، اگر از عمال سلطان کسی این مال رو دریافت بکنه، و حتی دوستان از ادله بعدی فهمیده می شود اگر کسی نه سلطان است نه جز عمال سلطانه، اما مثل سلطان است. مثلا فرض بکنید خانه یک روستا، حالا نمیدونم اینو اسم شما سلطان بگذاریم نگذاریم، به معنای عام این یه سلطنتی داره، یه سلطه‌ای داره. خلاصه میخواهم بگیم اونها رو هم ظاهرا شامل میشه. این سلطان حتما نباید یه کشور بزرگی باشه و یه پادشاهی داشته باشه و یه خلیفه‌ای داشته باشه، اینا خصوصیتی ظاهرا نداره. حالا سوال، اگر جوائزی، عطایایی، بخششی یا هر مالی از طرف سلطان یا عمال سلطان و امثال اینها به انسان برسه، این حکم تکلیفیش چیه؟ حکم وضعیش چیه؟ آیا میشه این رو اخذ کرد تکلیفاً؟ جائزه یا جائز نیست؟ میشه تصرف در چنین مالی کرد؟ به ملکیت میرسه یا نمیرسه؟ اینا محل بحث نیست. مرحوم شیخ دوستان ابتدا بحث رو چهار قسمت تقسیم میکنه. یه کاغذ و قلم دستتون باشه، فکرتون و حواستون و تمرکزتون هم کاملا اینجا باشه. میدونید چرا؟ چون الان ما این چهار حالت رو که بیانش میکنیم، یک حالتش رو همین صفحه 165 بحث میکنیم، یک حالتش رو دو صفحه بعد بحث میکنیم، صفحه 167، اما حالت سومش 15 صفحه بعدش بحث میشه، صفحه 182. بعد حالت چهارمش با 15 صفحه بعدش بحث میشه، صفحه 197. میدونید چرا اینا رو برات میگم؟ اینا رو برات میگم که بدانید این چهار حالتی که الان درست میکنید یه 30 صفحه نگو باش کار دارین، بلکه بیشتر. و این 30 صفحه یه وقت یه ماه وقت ما رو میگیره تا نزدیکای عید گرفتار این قضیه این دقت میکنید. لذا خود جا افتادن این چهار صورت، اینکه این چهار صورت رو کاملا با حدود و ثغورش شما متوجه بشید، بحث مهمیه. این نیست که این چهار صورت امروز بحث کنیم و تمام بشه و دیگه بعداً بهش کاری
نداشته باشه.
اینو توجه کن. حالا میخوام بگم آقا این مالی که مأخوذ از سلطان است از چهار حال خارج نیست. حالت اول و صورت اول، بذارید من اینجوری شاخه بندیش بکنم. ببینید ما اول دو قسمش میکنیم، قسم دوم رو خودش رو دو قسم میکنیم، بعد قسم دوم از اون دو قسم رو هم دو قسم میکنیم. یعنی اگر بخواییم عرض کنم خدمتون شاخهش بکنیم، شما باید بنویسید مال مأخوذ از سلطان دو تا شاخه براش بکشید، شاخه دوم رو دو تا شاخهش کنید، بعد شاخه دوم از اون دو تا شاخه هم دو تاش کنید که مجموعاً چند تا حالت درست میشه؟
چهار.
حالا میگن چهار میشه، نه تازه شش تا نمیشه. صورت اول و حالت اول دوستان اینه. یه وقت هست ما نمیدونیم اصلا در اموال اون ظالم مال حرامی که بتونه این مال مأخوذ از اون مال حرام باشه وجود داره یا نداره. دوباره میگم نه ببینید نوشتم و الان فعلا کار نگید بفهمیدش بعد میگم بنویسید. اول خوب بفهمیدش. ببینید یه وقت هست من یه مالی رو از این سلطان میگیرم، خب اصلا نمیدونم تو اموال این سلطان، اموال این ظالم مال حرامی اصلا وجود داره یا نه؟ احتمال میدم تمام اموال این حرام باشه. سلطان هست، ظالم هم هست، به خیلی هم ظلم میکنه، اما واقعا من نمیدونم این آقا تو مالش حرام هم هست یا نه. حرامی که احتمال بدم این مالی که به من داده از اون حرام باشه، ممکن اصلا تو مالش وجود نداشته باشه. این صورت اول. پس اگر خواستیم صورت اول رو بنویسیم، بنویسیم یا نمیدانیم، تونتون بنویسید، یا دارم املا میکنم بنویسید، تونتون بنویسید، یا نمیدانیم که در اموال اون ظالم مال حرامی وجود دارد، یا نمیدانیم که در اموال آن ظالم مال حرامی وجود دارد که بتواند این مال مأخوذ از آن مال حرام باشد. اصلا اینو نمیدونیم. نمیدونیم یعنی احتمال میدیم هیچ مال حرامی نباشه، یا اگرم مال حرام هست احتمال نمیدیم که این مال از اون باشه. مثلا فرض کنید این توی کشور دیگری میدونه مال حرام داره، اما توی این کشور از اموالی که داره و بخشیشو داده به من، احتمال میدم هیچ مال حرامی اینجا نداره، ولو در یک کشور دیگری مال حرام داره، اونو کارش نداره. مال حرامی که بتونه این مال مأخوذ از اون مال حرام باشه نمیدونم داره. این صورت اول. صورت دوم دوستان اونجاییست که در مال او حرام وجود دارد. این دیگه مخواد بنویسید الان بنویسید. میدانیم که در مال او حرام وجود دارد. خب اینجایی که دوستان در مالش حرام وجود داره، خودش دو حالت داره، خودش دو صورت داره. یه وقت هست، توضیح شعبت گوش بدید تا من بعدا میگم بنویسید. یه وقت دوستان نمیداند که بخشی از مال مأخوذ همون مال حرام باشه، یعنی اینو نمیدونه، با اینکه میدونه تو اموالش حرام وجود داره ها، اما احتمال میده این مالی که الان اخذ کرده تمامش حلال باشه. این احتمال رو میده، چون این آقا هم زراعت داره، هم تجارت داره، هم مالیات زورکی از این اون میگیره. تجارتش حلال، زراعتش حلال، مالیات زورکیش مثلا حرام. خب این مال حلال داره، مال حرام هم داره. من اصلا نمیدونم که این مالی که افعال به من داده از اون مال حرام هست یا نه، یعنی احتمال میدم تمام مالی که به من داده بگید از قسم حلالش باشه. این میشه یک حالت. اینو بنویسید. یا نمیداند که بخشی از مال مأخوذ همان مال حرام است. یعنی چی؟ یعنی احتمال میده که تمام این مالی که الان اخذ کرده از قسم حلالش باشه. خب طبیعتاً دوستان حالت دوم، این حالت ما چی میشه؟ اون صورتی که میداند بخشی از این مال مأخوذ چیه؟ حرامه. یعنی علم داره این چیزی که بهش داده بخشش حرامه. این میشه در واقع صورت دوم. از این در واقع دومی. حالا خود اونجایی که دوستان میداند که بخشی از مال مأخوذ از همون مال حرامه، یعنی علم داره اینی که اخذ کرده بخشش از همون مال حرامه، این خودش باز دو حالت داره که صورت در واقع سوم و چهارم رو درست میکنه. دو حالتش چیه؟ یا علمش به وجود حرام تفصیلیست یا اجمالی. صورت سوم میشه اونجایی که علم به وجود حرام تفصیلیست. صورت چهارم اونجایی که علم او به وجود حرام اجمالی. تفصیلی و اجمالی رو براتون معنا کنم. مراد ما دوستان اینجا از تفصیلی اینه، مثل اینکه میداند خود این مال مأخوذ تمامش حرامه، این مالی که عقد کرده میدونه تمامش مال حرامه، این میشه علم تفصیلی. علم اجمالی اونجاییست که دوستان میداند این مالی که عقد کرده اجمالا توش حرام هست، اما این که کجاشو کدومشو چه مقدارش نمیدونه. یه لحظه من 100 دینار ده تا گوسفند از این ظالم گرفتم، میدونم هم همش حرامه، این میشه تفسیری. اما یه راحت ده تا گوسفند گرفتم، اما از این ده تا گوسفند میدونم دو تاش حرامه. عود میخوام، نمیدونم چه مقدارش حرامه، میدونم همش حرام نیست، اما دو تاش حرامه، سه تاش حرامه، پنج تاش حرامه. از این 100 دیناری که ازش گرفتم بخشش حرام هست، اما چه مقدارشه، کدوم قسمتشه، کدوماشه، اینا رو نمیدونم. میشه علم اجمالی. پس گاهی علم او به وجود حرام تفصیلی است، گاهی هم
اجمالی.
حالا برگردم یه بار دیگه عرض بکنم، دقت کنید. یه بحث دوستان، اصلا ما نمیدونیم تو اموال ظالم حرامی وجود داره یا نه، این میشه صورت اول. صورت دوم، من میدونم تو مال او حرام هست، اما این خودش دو حالت داره. یه بحث میدونم، دقت کنید، میدونم تو اموال او حرامه، اما مالی که به من داده احتمال میدم همش حلال باشه، یعنی از تجارتش باشه. اما یه وقت هست میدونم تو مال او حرامه و میدانم تو مالیم که به من داده بگو
حرام
هست، این میشه صورت در واقع سوم که خودش دو قسم میشه. و اونجایی که میدونم مالی که من از اون گرفتم توش حرام هست، گاهی علم تفسیری دارم به این معنا که میدونم همش حرامه، گاهی علمم اجمالیه به این معنا که اجمالا میدونم توش حرامه، اما چه مقدارش و کدومش و کدوم قسمتش، اینا رو نمیدونم. این چهار صورت دوستان درست شده. ما امروز فعلا بیشتر بحثمون توی بیشتر نه کل بحثمون تو صورت اول و دوم. حالا صورت اول و دوم رو عرض کنم خدمت شما، میخوام یه مقداری بازش کنم. ببینید صورت اول کجا بود؟ صورت اول اونجایی بود که من اصلا احتمال میدم تمام مال این ظالم حلال باشه، کار به مال معکوز ندارم. اگر من احتمال میدم تمام این مال ظالم حلال باشه، طبیعتا احتمال میدم تمام مالی هم که به من داده حلال باشه دیگه. اگه علم داشته باشم مالی که به من داده حرامه، خب معلوم شد مال اونم حرام بوده دیگه. احتمال میدم تمام مالی که اونها داره حلال باشه. نمیدونم اصلا در مال ظالم مال حرامی وجود داره که من احتمال بدم این مال از مال معفوض از اون مالش، یا نه احتمال میدم هیچ مال حرامی تو مالش نیست. ایشون میفرماید که اینجا هیچ اشکالی نیست در این که هم تکلیفا من جواز اخذ دارم، یعنی اگر اخذ بکنم کمکم کنید، فعل حرام انجام ندادم، هم وضعا حلیت تصرف دارم، مالکش میشم، اون مالی که گرفتم مالکم رو میتونم توش تصرف. چرا دوستان؟ ایشون سه تا دلیل آورد. البته سه تا دلیلش سه تا کلمه بیشتر نیست، تا میگه لیل اصله ولا اجماع ولا اخبار. هم اصل داریم اینجا، هم اجماع داریم، هم اخبار. من یکی یکی اینا رو وارد شم. اصل یعنی چی؟ ببینید یه سری اینجا گفتن مراد اصالت الحل است، اصالت الحل، اصالت اباحه. اصالت الحل و اصالت الاباحه رو دوستان برخی از موحشین اینجا اشکال کردن، گفتن میدونید تو نقل و انتقال مرحوم شیخ اعتقادش اصالت الاباحه است نه اصالت الاباحه، یعنی استثقاب عدم نقل ایشون میکنه. هر جا شما این مال مالی یک کسی بوده، بعد احتمال میدید این نقل داده شده باشه به طرف مقابل، میگه اصل عدم میشه، استثقاب عدم میکنه. لذا تو معاملات و تو نقل و انتقال بعضی ها اصالت الفسادی هستن، بعضی ها اصالت الحل یعنی اصالت الصحه هستن. الا ایالن اصالت الاباحه رو دوستان برخی گفتن، اما برخی هم اشکال کردن. اما یه حرف دیگه اینجا از این اصل میشه زد. برخی دوستان معتقدن مراد از این اصلی که ایشون میگه قاعده ید است. قاعده ید چی میگه؟ میگه اگر مالی دست یک کسی هست، این ظاهرش این است که مال خودشه، مگه دلیل بر خلافش باشه؟ و لذا دوستان اگر این موبایل پیش منه، شما بیایی ادعا کنی که این موبایل مال منه، من و شما با هم دیگه بریم پیش قاضی، قاضی از کی دلیل میخواد؟ از شما دلیل میخواد، من که دلیل نمیخواد که. خب این دست منه، قاضی نمیگه آقا چرا این مال توه، میگه خود دست منه دیگه، مال منه. قاضی اولیه اینه که وقتی دست منه مال منه، اونی که میگه مال منه و دستش نیست و دست منه، او باید دلیل بیاره. قاعده ید، از قاعده ید اینجا استفاده کردن، گفتن وقتی قاعده ید نشانه ملکیت است به حسب ظاهر، خب معلوم میشه وقتی بخشید و به عنوان عطیه و بخشش و اجاره و امثال این داد به یک کسی دیگه، او هم مالک میشه و میتونه تصرف. این دلیل. دلیل دوم اجماعه. خب برای اجماع که من نمیتونم حرفی بزنم دیگه، ادعای اجماع شده. حالا این ادعای اجماع درست یا نادرستش باید ببینیم چجوریه، مثلا باید بریم جلو ببینیم نتیجه چی میشه. و سومین دلیل دوستان اخبار است. ایشون اخبار رو دوستان احاله کرده به بعد، میگه ما اخبارش رو بعدن میاریم، اخبار آتیه خواهد آمد. اما حواستون باشه ما یه دلیلی داریم، یه خبری داریم، یه روایتی داریم که در حلیت مال جائر و حلیت مال سلطان شرط کرده که ما بدانیم و برامون ثابت بشه که در میان اموال اون جائر مال حلال وجود داره. این شرط رو کرده، یعنی گفته اگر شما میخوایی تو مالی که جائر و سلطان بد داده تصرف بکنی و حلیت تصرف داشته باشی، وقتی میتونی تصرف کنی که اون مال حلال هم تو مالاش بدونی داره، یقین داشته باشی مال حلال هم داره، در این صورت میتونی عرض کنم تصرف کنی. اجازه به من بدید دیگه روایتش نسبتا مفصله، روایت رو عبارت براتون بخونم و اونجا عرض کنم استدلال به روایت رو هم بیان میکنم. یه مقداری برای اینکه عبارت رو خیلی زیاد نشه، این مقدار رو بخونی بار عبارت منصبوب بشه بهتر جا بیفته تا برسیم به نگاه کنید. المسئله تو ثانیه، جوائز السلطان و اموالهی بل مطلق المأخوذ منهم جانن او عوضن لا یخلو عن احوال، خالی از احوالی نیست. ببینید اولشون سخن از جوائز میگه، جوائز السلطان و اموال سلطان، اما این جایز ظاهرش بیاد اینجا عطیه است، ظاهرش بخشش مال بلا عوضه، اما بعد یه قدم میره جلوتر میگه بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا او عوضن، یعنی مطلق هر مالی که اخذ بشه از سلطان و امالش، حالا یا مجانا بدید یا در عوض، عوض مثل این که یه چیز خرید و فروش کنه، اجاره بکنه، اجیرش بشه، بگیره یه کاری براش بکنه، پول ازش بگیره، همه اینها میاد توی بحث ما. حتی دوستان اگر ما مثلا خانه یک روستا رو که در زمان عرض کنم تابوت وجود داشت اونم اسمشو سلطان نذاریم، طبیعتا اونم تو بحث ما هست، اونم بالاخره عرض کنم سلطان ده خودشون بوده دیگه. اگه اسم سلطان هم بگیم اون رو شامل نمیشه، اونم داخل بحث مونه. بخوام بگیم حتی سلطان هم اگر کسی معنی زیغ براش کرد اونم خصوصیتی نداره. خب جوائز السلطان و امالش لا یخلو عن احوال، این خالی از چهار حالت نیست، لانه اما ان لا یعلم ان فی جمله اموال هذا الظالم مال محرم یصلح لکون المأخوذ و من ذلک المال، یا این است که نمیدونیم، دانسته نمیشود، علم پیدا نمیشه به این که در جمله اموال اون ظالم مال حرامی وجود داره که صلاحیت داشته باشه این مال مأخوذ به عنوان جائزه و امثال اینا من ذلک المال. آخه ببینید یه لحظه هم دقت کنید، یه لحظه هست این دو جا مال داره، یکی تو اروپا یکی هم تو ایرانه، اما مال اروپاش اصلا مبتلا به من نیست، ربطی به من نداره، تو اموال ایرانش من احتمال میدم همش حرام باشه، منو بداند اون اموالی که این مالی که الان به من داده اون اموال نیست، اون حرام داره، به اون کار ندارم، این اموالی که الان بخشش رو داده به من احتمال میدم همش حرام باشه، نمیدانم که در مورد اموال این ظالم مال حرامی وجود داره که صلاحیت داشته باشه این مال مأخوذ از اون مال باشه یا نه، یعنی احتمال میدم هیچ مال حرامی باشه. این میشه صورت اول. و اما یعلم، اما یعلم یعنی چی؟ یعنی میدانم این مالی که داره و بخشش رو به من داده اجمالا توش بگید حرامی وجود داره، یعنی علم دارم به این که توی این اموالش حرامی وجود داره که احتمال داره این مالی که به من داده همون اموالش. خب خود این صورت دوم یعنی امایی علم خودش دو حالت داره، ولی زمان میگه علستانی. علستانی یعنی چی؟ یعنی صورتی که من علم دارم فاما ان لا يعلم ان نظر محرم او شيئا منه و داخل المحبوب. یه وقت میگم درسته من یقین دارم بخشی از اموالش الان چیه؟ حرامه، اینو میدونم، اما احتمال میدم این مالی که به من داده همش از قسم حلالش باشه. نمیدونم که این حرام یا بخشی از اون حرام داخل در محفوظ المال هست یا نه، یعنی احتمال میدم هیچی از این مالی که به من داده حرام توش نیست، گرچه میدونم تو مالش حرام وجود داره. آقا اینا را اگه خوب براتون جا نیفته همینجور که داریم میریم صورت ها رو با همدیگه چکار میکنید؟ آتیش میکنید. این خوب مرزاشو باید بفهمید. این صورت دوم در واقع، چون خود صورت دوم دو قسم شد دیگه، و اما یعلم ذالک، یعلم ذالک رو کمکم کنید یعنی چی؟ یعنی میدانم تو این مالی که من اخذ کردم از اون حرام چیزیش تو این هست، اینو میدونم. حالا خود این صورت و علستانی، علستانی یعنی اونجایی که یعلم که از این مالی که اخذ کرده بخشش حرامه، اینجا فا اما یعلم تفصیلا که چی معنا کردیم تفصیلا رو؟ یعنی میدونه همش حرامه، یا اگر میدونه بخشش حرامه کاملا میشناسدش از این دوتا گوسفند، میدونه اینش حرام اینش حلال، علم تفصیلی داره. اما و اما ایو علم اجمالا، صورت دوم اونده ایست که علم اجمالی داره، یعنی دوتا گوسفند بهش داده میدونه مثلا یکیش حرام اما نمیدونه کدومی چه، علم اجمالی داره. یا اصلا نمیدونه از کنم از این دهتا یکیش حرامه دو داش حرامه سه داش حرامه، اینا نمیدونه مقدارشو نمیدونه یا شخصشو نمیدونه، اینجا میشه علم اجمالی. پس صور اربع، چهار تا صورت درست شد. ببینید وقتی شما یه چیزی رو دو قسم میکنید، قسم دوم رو هم دو قسم میکنید، نباید هم قسم دوم رو حساب کنید همون دو قسمش رو دیگه، قسم دوم حساب نمیشه، دو قسمش که حساب بشه اون محکم دیگه میره کنار، بلدا مجموعه میشه چند قسم؟
چهار.
اول اولا همینجا بهتون عرض بکنم صفحه 165 ایم الان، اولا صفحه 165، ثانیه 167، بگید ثالث صفحه 182، رابعه صفحه 197. 197 اینا رو چرا صفحات رو میگم؟ میخوام کاملا ساختار بحث ذهنتون بیاد، یعنی از الان عرض کنم دیوار بر بمالید که یه ماهی گرفتار این چهار صورت هست. اما اولا، خب صورت اولا اونجایی بود که دوستان من احتمال میدم در تمام اموال این آقا که از کنم بخشی شده داده به من تو این مال هیچ حرامی نباشه، احتمال میدم همش حلاله، فلا اشکال فیها فی جواز العقد و حلیت التصرف، هم جواز عقد دارد تکلیفا هم حلیت التصرف داره وضعاً، وضعاً یعنی چی؟ من مالکش میشم، ملکیت پیدا میکنم. چرا لل اصل؟ اصل رو گفتیم، بعضی ها گفتن اصالت الحل، بعضی ها گفتن قاعده یک، ول اجماع ول اخبار الاتیه، اخباری که بعدا میاد، لیکن ربما یوهم بعض الاخبار، به ذهن میندازه بعضی از اخبار انه یشترط فی حل مال الجائر ثبوت مال حلال الله، اگر میخوای اون مالی که شما اخذ کردید، دقت کنید، اون مالی که شما اخذ کردید برای شما حلال باشه، باید معلوم باشه برای یقین بکنه که در مال او مال حلالی وجود دارد. دوستان صورت اول اینطوری نبود، صورت اول من احتمال میدم همه مالش حلال باشه اما یقین به مال حلالم ندارم، احتمال میدم همه مالش حلال باشه اما ممکنه یقینم نداشته باشم به وجود مال حرام درش. میگه لیکن بعضی از روایات شرط کرده که برای شما باید ثابت بشود که مال حلالی تو اموال یا آقا هست مثل ما عن الاحتجاج عن الحمیری انه کتب الى صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف یسأله نوشت حمیری به حضرت صاحب سؤال کرد از حضرت عن الرجل دقت کنید یکون من وکلاء الوقت مستحلا لما فی یده سؤال کرد در مورد یه مردی که وکیل وقته یعنی مالای موقوفه دوی دستشه ببینید دوستان از همینجا معلوم میشه اون سلطان خصوصیت بگیر نداره این آقا وکیل وقته یه چهار تا مال وقتی فقط دستشه هیچ سلطنتی برای هیچ جا نداره نه استانداره نه فرمانداره نه سلطانه نه خلیفه هیچ چی هم نیست وکیل وقته انا رجل یکون من وکلاء الوقت وکیل وقت وقت دستشه مستحلا لما فی یده اما دین نداره یعنی اون مال موقوفه که دستشه حلال میشماره حلال میشماره یعنی چی؟ یعنی تو جیب شمدره باقیش نیست ازش استفاده میکنه ولا یتورع عن اخذ مالهی ای عن اخذ مال الوقت مالهی ضمیرشو بزنید به وقت یعنی باکش نیست تبرع نداره تقوا نداره ورع و تقوا از کنم خدمت شما اصل معناش یکیه گرچه ورع رو یه مقداری شدیدتر معنا کردن تبرع ندارد از اخذ مال وقتی پرهیز نمی کند این که بخواد مال وقتی رو نکنه تو مال شخصی خودش بعد راوی میگه آقا این مرده اینجوریه و ربما نزلت فی قریه و هو فیها یه وقتایی من میرم توی روستایی اینم اونجا هست حالا بعضی از نسخ داره ربما نزلت فی قریه ای فی قریه ای یعنی روستای همون بابا شاید این معناش هم هر کنم راحت‌تر فهمیده بشه خلاصه من میرم تو روستای اونم اونجاست او ادخل منزله او یا میرم خونهش و قد حضر طعامه حاضر میکنه تعامش رو قضا برام میاره فید اونی الهی بینی الان تعامه منو دعوت میکنه به قضاش میگه آبی قضا منو بخو فعلم آکل آدانی علی اگر من نخورم با من دشمن میشه یعنی بعد این نخوردنم علیهی یعنی الان عدم اکبی بر نخوردنم با من دشمن میشه فهر یه جوز رو دقت کنید آیا جائز لی ان آکل من طعامهی جائز برام طعامشو بخورم و اتصدق به صدقه به جاش برام صدقه بدم مثلا یه پرچلو کباب و یه نوشابه و دو تا میوه خوردم جمعه میشه 10 تومن 15 تومن اینو برام صدقه بدم و کم مقدار صدقه رو چه مقدار بدم آیا به اندازه همونی که خوردم بدم بیشتر بدم کمتر بدم سوال دیگه اینا همه فعلا سوال هاستا و این اهدا هازل رجل حدیتن الى رجل آخر اگر این آدم هازل رجل یعنی آدم وکیل یعنی وکیل وقت یعنی این آدم حرام خوره از وقت اگر یه هدیه داد به یکی دیگه و یدعونی اون یکی دیگه این یدعو ضمیرشو برگردن به اون رجل آخر یعنی اون آقا پول داده به یکی دیگه مثلا پول داده به برادر من بعد برادر من یدعونی الا ان انال منها اون منو دعوت کرد که بیام از این مال تصرف کنم انال منها یعنی بردارم تصرف کنم از اون مالی که هدیه شده بهش و حال این چه؟ این باب حالی است و انا اعلم و انم وکیل لا یتبرع ان اخذ ما فی یده و حالی که من میدونم اون بابایی که هدیه داده به این آقا تبرع نداره باکش نیست از مال وقتی بره تو جیبش فهل علی فیه شیئون ان انا نلتمه آیا بر من در مورد این نیل از وقت فیه یعنی در مورد این مال وقتی که ارز کنم این ممکنه به جیبش گذاشته باشه شیئون آیا چیزی گردن منه ان انا نلتمه اگر من ارز کنم تصرف کنم و بردارم از اون مال خلاصه آقا این بابا مال وقتی رو باکش نیست بده به جیبش یا خودش منو دعوت میکنه یا به یکی هدیه میده من مبتلا به اون هدیه میشم به برادرم هدیه داده، من خونه برادرم رفت آمد میکنم، به هم تو اون مال تصرف کنم،
تکلیف هم چیه؟
این دوستان سواله تا اینجا راوی. امام چی جواب دادن؟ ول جوابو امکان دقتانه لحاظ رجل مالون او معاشون غیر مافیده، غیر مافیده نه غیر از مال وقتی، غیر از اون مال وقتی، اگر این زراعت داره، تجارت داره، کسب و کاسبی داره، ها؟ اگر اینجوریه فقط بل بر اون برشو و اون نیکی که به تو کرده، تعامی که جلوت گذاشته اون قبول کن، اشکال نداره. و الا و الا یعنی چی؟ یعنی اگر تمام مالی که داره این مال وقتیه، مال دیگه خودش اصلا نداره، یعنی تو علم به وجود مال حلال در مال او نداری، اینجوریه، نه قبول نه. خب دوستان بزرگوار، چجوری همچی چیزی از رو باید به ذهن میرسه؟ این بناهن میتونی میدونی دلیل چیه؟ دلیل دو سطح پیشه، قبل از این روایت دوستان داشتیم چی؟ لاکن رو و ما یوهم بعد الاخبار، اون یوهم دلیلش این بناهنه، میگه این به ذهن میزنه بعد از اخبار، به چه دلیل از این روایتی هم چیزی به ذهن میرسه؟ بناهن علا انشه بالحدیت و وجود مال آخر، چون آخر روایت جواب امام چی بود؟ و اگر این آقا مال دیگه داره غیر از مال وقتی، و قبول کن و الا نه. پس معلوم میشه شرط در حلیت وجود مال دیگر است. فاذا لم یعلم به وجود مال دیگر، بگی رو بزنید به وجود مال دیگر، لم یثبت حلیت طبق این روایت ثابت نیست. یه نقطه بگذارید، این لاکن دوستان فرمایش مفهوم شیخ است و هیچ ربطی هم به این روایت بگید نداره، برمیگرده به اصل صورت اول. میگه صورت اول کجا بود؟ صورت اول کجا بود آقا؟ صورت اول اونجا بود که من احتمال میدادم تمام مال این آقا حلال باشه. ایشون میگه این صورت نادر الوجوده، تو چه یه سلطان و یه ارزانم ظالمی را پیدا میکنی؟ که احتمال بدی همه مالش حلال باشه. خب کسی که اینقدر تبرق داره و اینقدر تقوا داره که احتمال بدی همه مالش حلال باشه که ظالم نمیشه، که کم پیش میاد. این لاکن برمیگرده به اصل قضیه، لاکن هاده سوره، هاده سوره این صورت اونا قلیل ایلت و سهب بود. پس صورت اول رو دوستان ما گفتیم، جواز تبرق و جواز هر کارم عقض رو هم براش حکم کردیم، اما گفتیم این صورت کم پیش میاد. تمام شد؟ حالا سوال دارید
بگید. این فرض اول که فرمودید جایی بودش گفتیم احتمال ده هیچ کدوم از انبالش حرام نباشه، درسته؟ انبالی
که احتمال ده این مال هم
محمود از اونا
باشه.
خب بس این وقت روایت کلان ربطی نباید به این داشته باشه دیگه، چون این روایت علم ازبانی داریم که میدونیم بخش از مالش حرام هست، میگیم که اثر رخ میکنه توی انبال وقتی و یه بخش از مالش حرامه، ولی این اون فرضش ما فهمیده اینجا
فرمایش کن درسته. اما ما الان کار به خصوص صورت اولا تو این روایت نداره، تو این روایت میگیم آقا شرط حلیت رو بعضی از روایت اینطور آقا، اگر ما گفتیم شرط حلیت این است که علم به وجود حلال تو مالش داشته باشید، میگیم با احتمال حلیت تمام احوالش نمیتونید حکم به حلیت رو در واقع میدونیم میخوایم چیکار کنیم. خوب دقت کنید، سوال خوبی کردن دوستتون ها، اما جوابش از خودش بهتره، دقت کنید. ببینید آقا صورت اول کجا بود؟ گفتیم آقا ما احتمال میدیم همه مال این حلال باشه. اینجا رو گفتیم چی؟ احتمال میدیم همه مال حلال باشه. گفتیم جواز عقص داره، جواز تصرف. ممکنه یک کسی این روایت رو بیاره وسط بگه با وجود این روایت شما نمیتونید هم جواب میده کنید، برای ردش که اب نداره که. میگیم چرا نمیتونیم؟ میگه تو این روایت گفته وقتی شما میتونی حلال برات عقص بکنی که علم به وجود حلال داشته باشه، احتمال حلیت همه کافی نیست. این برای رد صورت اول است، نمیخواد یه مثال برای صورت اول بزنه. میگه وقتی روایت میگه علم به وجود حلال در مال ظالم لازم است برای حلیت، شما تو صورت اول که احتمال بدید همه مالش حلال باشه، نمیتونید بگید حلاله، باید علم به بخشش رو اقل داشته باشید، یعنی علم داشته باشید که بخشش قطعا حلاله.
من
شد اینجا تلفن نخواهد جوابش چی شد؟
هیچ ما هیچی نداریم فعلا بذارید بریم جلو تا ببینیم بعدن ایشون حرفی میزنه یا نه. ایشون فقط نسبت به این روایت یه حرفی زد و رد شد. فرمایشون درسته، ایشون جواب داد. خب دوستان بزرگوار، صورت دوم کجاست؟ صورت دوم، ببینید صورت دوم که میگه مرادمون صورت اول از اون صورت دوم، یعنی یه صورت دوم درست کردیم، اما صورت دوم خودش دو قسمت کرده دیگه. مرادمون بخش اولش، بخش اولش کجاست؟ من خوب افتانم این صورت دوم رو اول براتون باز بکنم. توی این صورت دوم مرادمون دوستان اونجاییست که ما میدانیم علل اجماع در مال این آقای ظالم حرام وجود داره. اینو میدونیم، یعنی احتمال نمیدیم همه مالش حرام باشه، یقین داریم که بخشی از مالش حرامه. این کار مالی ظالمانم انجام میده، اجمالا میدانیم تو مال ظالم حرام وجود داره، اما نمیدونم این مالی که به من داده و من اخذ کردم از مال حرامه یا حلال. احتمال میدم اونی که به من داده همش چیه؟ حلاله. این میشه صورت دوم. صورت دوم اونجاییست که علل اجمال میدونم مال حرام توش هست، تو مال اون بابا، اما اون مالی که به من داده احتمال میدم همش حلال باشه. این شد صورت دوم. سوال، توی این صورت دوم چه کار کنیم؟ ایشون میفهمد یا شبهتون محصوره یا شبهتون غیر محصوره. من شبهه محصوره و غیر محصوره رو توضیح بدم. ببینید شبهه غیر محصوره یعنی فرض بکنید که آقا 100,000 دینار مال داره، اما اجمالا من میدونم 10 دینار 20 دینارش حرامه و این 10 دینار 20 دینار تو 100,000 دینار بگید بومه. اینو اصطلاحاً بهشون میگن شبهه غیر محصوره. مثل اینکه شما علم پیدا بکنید که یکی از گوسفندای کل قم که زرد میشه در روزانه تو ماه پیش عرض کنم زرشری نشده، خب یکی تو هزاران گوسفندی که داره ماهانه کشته میشه یکی گمه توش، واقعا این میشه شبهه غیر محصوره. تو فرض شبهه غیر محصوره یعنی شبهه به مال حرام در مال اون آقا ها، ایشون میفهمد در این حالت اون مالی که به شما داده چون احتمال میدی همش حلال باشه ها، چون احتمال میدی همش حلال باشه اخذش جائز، تصرف هم حلال اشکال نداره. پس تو شبهه غیر محصوره ایشون مانعی نمیبینه، میگه جواز اخذ. اما شبهه محصوره، شبهه محصوره یعنی چی؟ خوب دقت کنید. مثلا فرض بکنید این ظالم یه خانیه توی روستایی 500 تا گوسفند داره، اما از این 500 تا 200 تاش حرامه، 10 تا گوسفند داره 2 تاش حرامه، 2 تا تو 10 تا، 200 تا تو 500 تا، شبهه محصوره چه غیر محصوره؟ محصوره. معناش اینه که تو 5 تا 2 تاش عرضم حرامه. اینجا شبهه چیه؟ محصور است. خب حالا ایشون مثالی که زده دقت کنید، مثالی که زده این است که مثلا فرض کنید اون ظالم فرض کنید 5 تا کنیز داره، یکیشو هدیه کرده، و ما میدانیم از این 5 تا کنیز یکیش یا دوتاش قصبیه، به زور از کسی گرفته، کنیزهای خودش نیستن، پول نداده بابتش، از این 5 تا یکیش یا دوتاش مثلا قصبیه. تو این فرض ازم رو دقت کنید، اگر برخی از اطراف شبه مبتلا به نباشه، یعنی چی مبتلا به نباشه؟ مثلا یه وقت این 5 تا همشون کنیزنش رو دونتن ام بلد نیستن. ام بلد نیستن یعنی چی؟ یعنی مولا از این کنیزها بچه نداره. خب اینا همه مبتلا به من هستن، چرا؟ چون من میتونم پول بدم اولی رو بخرم، میتونم پول بدم دومی رو بخرم، میتونم پول بدم سومی رو بخرم، همشون مبتلا به منن. این یه صورت، اما یه صورت هست میدونم از این 5 تا یکیش قصدیه، اما از اون طرف از این 5 تا یکیش از محل ابتلاء من بگو خارجه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که از این 5 تا یکیش عمده بلده و حتی خود سلطان هم حق فروختن این یکی رو
نداره
و من احتمال میدم از این 5 تا اون یه دونه که قطعی همون باشه. این مثل اون دو تا ظرف میمونه که مرحوم شیخ انصاری تو رسائل میگه ها، میگه از این دو تا ظرف نجس اگه یکیش شکست آبش ریخت از محل ابتلا خارج شد، اون یکی دومی رو میتونه برائت جاری کنی. نخوندید هم میخونید که ایشون حالا این بحث رو احاله میده به جای خودش. ایشون میفرماید اگر بخشی از این اموال از محل ابتلا شما خارجه به طوری که تو بقیه‌اش احتمال میده همش حلال باشه، اینجا باز اشکالی نداره. اینم دوستان صورت دوم بمونه خوندنش برای فردا. آخر و برای
الحمدلله.